گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح همه شما معارفی های عزیز به خیر. الهی که سالم باشین و روز و روزگار بر وفق مرادتون پیش بره. خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم از همین اول صبحی با شما سایه نشینان معارف اهل بیت علیهم السلام همراه بشیم. اجازه بدید یک هدیه تقدیمتون بکنم، شما هم بذارید به حساب صبحانه معنوی روحتون. نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که خداوند متعال به بندهش در هر روز نصیحتی میکند که اگر بپذیرد خوشبخت و اگر نپذیرد بدبخت می شود. دین شناسان ما هم میگن که نصیحت به معنای موعظه و خیرخواهی و نصیحت از جانب خداوند، یعنی خدا هر روز راه خیری پیش پای ما قرار میده. بله، حواسمون به هدیه امروزمون باشه. الهی که صبحی پر از نشاط و روزی نورانی در انتظار هممون باشه. امروز سه‌شنبه است، 25 آذر ماه 1404 شمسی برابر با 25 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و بناست که تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی و همکارای خوبم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون باشیم و خوشحالم میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم، پیامک های پر از مهرتون رو دریافت کنیم و از نظر، انتقاد یا پیشنهاداتون در مورد هر کدوم از برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه با خبر شیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 30553 هم شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. 162 و 3162 هم که شماره های آشنای واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که از این شماره ها هم میتونید استفاده بکنید، چه به صورت صوتی و چه به صورت مکتوب. نظر، انتقاد یا پیشنهادهای خودتون و همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو به اطلاع همکاران خوبم برسونید. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. 6:35 دقیقه هم سلام سر خط تقدیمتون میشه و 6:45 دقیقه هم همکارای خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشین کار خودشون رو آغاز میکنن. 7:40 هم گنج سعادت و 8:00 هم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهیم بود. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 75 تا 79 سوره مبارکه انعام باشید. در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله و در قالب برنامه برکرانه نور.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما را القمر بازعا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. 4 احتجاج از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در این بخش بازگو شد. اول احتجاجی بود که با آذر در جریان بطلان ربوبیت اسلام سخن به میان بود. دوم احتجاجی بود درباره بطلان ربوبیت اون ستاره که ظاهرا ستاره زهره است مثلا. سوم بطلان ربوبیت ماه و چهارم بطلان ربوبیت آفتاب. و درباره بطلان ربوبیت اون اسلام در همین اولین برخورد احتجاج میکند بر بطلان ربوبیت اسلام برای اینکه بطلانش روشن است. فرمود به ادغال ابراهیم مولا ابیه آذر اتتخذ و اسلامن آلهه اینی اراک و قوم که فی ضلال مبین. در سوره مبارک مریم و همچنین انبیا همین برهان به صورت روشن بازگو شد. در سوره مبارکه مریم آیه 42 این است: ازغال لعبیه یا عبته لمت عبدو ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا. در سوره مبارکه انبیا آیه 52 این است: ازغال لعبیه بقومه ما هاده تماثیل التي انتم لها عاکفون. در بخش های دیگر هم سر بطلان ربوبیت اسلام را ذکر میکند. یعنی در تلیعه برخورد میفرماد این بت‌ها سمتی ندارن برای اینکه نافع النظار. مطلب بعدی آن است که پس درباره بطلان ربوبیت اسلام و اوثان دیگه نیازی به تحول حالت ندارد برای اینکه اینا همواره جامدن و بی اثر. درباره بطلان ربوبیت کوکب و قمر و شمس گرچه اینها ذاتاً رب نیستند برای تفهیم دیگران باید از افول کمک بگیرند، لذا صبر کرد وقتی اینا آفل شدن احتجاجش رو تصمیم کرد. و درباره این که وجود مبارک خلیل حق به زبان غیر عربی سخن میگفت، در زبان غیر عربی تذکیر و تأنیث یکسان است، این سخن ناتمام است. برای اینکه درباره اسلام فرمود ما هاذه تماثیل التي انتم لا عاکفون، خب در فارسی که و همچنین لغت‌های دیگر غیر عربی بین مذکر و مؤنث فرقی نیست. این که فرمود ماهازهی نشون می‌دهد که گرچه زبان وجود مبارک خلیل حق عربی نبود، ولی وقتی اون مطالب به زبان عربی تبیین می‌شود، قواعد ادبی عرب ملحوظ است. و اما اینکه سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودند به این که وجود مبارک خلیل حق تلیعه امرش درباره برخورد کوکب و قمر و شمس بود، مثل اینکه انسان از اول یه چیزی رو که نمی‌داند سوال می‌کند ما هازا، بعد میگن این زن است یا مرد، این انسان است یا حیوان. لذا تذکیرش رو این جهت هست. این هم تام نیست، برای اینکه ایشون اشکالی میکنن، میفرمان به اینکه اونها که این تذکیر را توجیه کردن گفتن چون نظر به جرم شمس است، به شخص است، شخص که مؤنث نیست، اون تأنیث معنوی مال اون معناس، نه این جرم و این بدن. بعد میفرمان اگر ما این چنین بخواهیم تذکیر و تأنیث را توجیه کنیم، مستلزم نسخ لغت است. خب درباره فرمایش ایشون هم اگر ما بخواهیم بی همچی چیزی را ملتزم بشیم، این هم شاید مستلزم نسخ لغت باشد. چگونه ما بتوانیم بگوییم به اینکه این نکات ادبی رعایت نشده، برای اینکه وجود مبارک خلیل حق برای اولین بار است داره اینها را میبیند؟ مثل انسانی که اولین بار یه شبهی را میبیند، نمیداند زن است یا مرد، میگه ما هازا، بعد میگن این مرد است یا زن. خب پس بهترین راه آن است که ما بپذیریم اون چرا که وجود مبارک خلیل حق بیان کرده است، خداوند همون را با رعایت قوانین و قواعد ادبی عرب بازگو کرد. اونگاه سر تذکیرش هم یا جریان خبر هست که بعضی گفتن، یا مشاهده به جرم بعضی گفتن، یا تأنیث لفظی مال جایی است که لفظ قبلا گذشته باشد، به اینجا چون لفظ قبلا نگذشت جا برای تأنیث نیست، که یکی از محتملات است. یعنی اگر کسی لفظ شمس را قبلا به کار ببرد، زمینی که به او برمیگرداند یا اسم اشاری که در باره او اشاره میکند به او اشاره بکند مؤنث است. و اما اگر نامی از شمس برده نشد، فقط جرم دیده شد، میگد ماهازا، چون جرم که مؤنث نیست. تأنیث لفظی وقتی این لفظ مطرح شد، زمینی که به او برمیگردد مؤنث است. اما وقتی نامی از او برده نشد، جرمی دیده شد، باید بگن ما هازا. و اما در سوره مبارکه بقره که از شمس با ضمیر مؤنث یاد شد، برای اینکه اونجا تأنیث لفظی ملحوظ است، یعنی اول اسم شمس برده شد، بعد ضمیری که به شمس برگردون مؤنث بود. فرمود ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خاصیت تأنیث لفظی این است. تأنیث معنوی آن است که چه لفظش ذکر بشود چه لفظ ذکر نشود، ضمیر یا اشاره مؤنث خواهد بود. اگر زنی را انسان بخواد اشاره کند، بگد هازهی، لازم نیست نامش قبلا برده باشد. و اگر نامش قبلا گذشت، میگوین رأیتو هندن و قلتو لها، این اسمش قبلا برده شد، ضمیری که به او برمیگردد مؤنث است. اونجا هم که اسم برده نشد بازم مؤنث است. بر تقدیر این تذکیر و تأنیث باید توجیه بشود، چون که به یک از این وجوهات قابل پذیرش است. مطلب دیگران است که برخی گفتن اونها برای احترام از بت به عنوان ضمیر مذکر یاد کردن نه مؤنث. این نقض می شود برای اینکه هوا هازه تماثیل التی انتم لها عاکفون. بس چیه؟ و ثانیا خیلی از اینها بت ها را مؤنث می دانستن، این یدعون من دونه الا اناسا، این یدعون من دونه الا شیطانا مریدا. در سوره مبارکه نساء آیه 117 این چیزی گذشت که این یدعون من دونه لا اناسا، اینا قائل به ربوبیت بعضی از آلهه مؤنث هم بودن. آیه 117 سوره مبارکه نساء این بود، این یدعون من دونه لا اناسا و این یدعون لا شیطان مریدا. بنابراین اگر کسی بگوید سر تذکیر آن است که اونها برای بت‌ها حرمتی قائل بودند، برای معبودشون حرمتی قائل بودند، لذا او را اجل از انوثیت می‌دانستند، این هم نقض می‌شود به آیه 117 سوره مبارکه نساء، و هم نقض می‌شود به هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون بمانند. غرض آن است که این توجیهاتی که دیگران گفتن تا حدودی قابل پذیرش است، اما بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه که این تلیعه امر حضرت ابراهیم بود و مثل انسان شبهی را از دور میبیند، نمیداند مذکر است یا مؤنث، جامع را ذکر میکند، این ناتمام است. برای که قبل از جریان کواکب به تماثیل برخورد کرد، اولین باری بود اینا را دید، گفت ما حاضر تماثیل التي انتم لها عاکفون. خب اون تعبیری که قرآن کریم میکند غیر از اون تعبیری است که اون اشاره کننده میکند، لفظ باید در زبان اون اشاره کننده بگذرد. قرآن اینجا فرمود فلما رأى الشمس بازغة، خودش دارد از شمس نیاز میکند، اول شمس رو اسم میبرد، بعد وصفی که برای شمس ذکر میکند یا خبری که برای شمس ذکر میکند یا حالی که برای شمس ذکر میکند مهندس است. فرمود لما رأى الشمس بازغة، این مالی. اما خلیل حق که نامی از شمس نبرد، اون که مؤنث رو ذکر میکند یعنی خداوند قبلا نام شمس را برد، و این که اسم اشاره مذکر داره یعنی خلیل حق نامی از شمس نبرد. اونجا که خود خلیل حق نام شمس را میبرد، ضمیر مؤنث رو به ارجاع میدهد که بعد ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب بنابراین اگر مثلا کسی بگوید زید وقتی هند را دید گفت من هازا، اگر این چنین بگوید معنیش این است که یک شبهی دید، نمیداند زن است یا مرد. اما اگر خود شخص بگوید من لما رأیتو هندن قلتو من هازا، این درست نیست، اون وقت من هازهی باید بگوید. برای از آن است که همه اینها را وجود مبارک ابراهیم باطل میداند و گاهی از اونها مؤنث یاد میکند گاهی مذکر. این معلوم میشه که برابر قواعد عربی و ادب عرب است و مرجعات خاص هر کدام را باید جستجو کرد. مطلع بعدی آن است که این که درباره بطلان ربوبیت اسنام بدون درنگ فرمود ما هذه تماثیل التي انتم لها عاکفون، یا اینها ناف اوزار نیستند، و اما درباره بطلان ربوبیت اون سشی صبر کرد برای اینکه تا افول معلوم بشود. حالا که معلوم میشود که ایشون از افول میخواهند مبدع برهان درست کنند، بعد بگوین به این که خدا آن است که محبوب باشد و آفل محبوب نیست، از اینجا معلوم میشود اون تلاشی که خیلی ها کردن و جناب فخر رازی هم خواست جمع‌بندی کند آرای همه رو تصحیح کند، اون ناتمام است. جناب رازی وقتی که میگوید عده این برهان رو برهان امکان میدانن، عده این برهان رو برهان حرکت میدانن، عده برهان برهان حدوث میدانن، میخواد همه را قانع و راضی کند، میخواد به این که برای مقربین این برهان برهان امکان است که تامترین برهان محسوب میشود، برای اصحاب الیمین هم برهان است، برای اصحاب الشمال هم برهان است، از راه حرکت و حدوث میشود استفاده کرد که بعد از برهان امکان تامترین برهان است، و از راه افول هم میشود کمک گرفت تا این افراد عادی هم بفهمند. افراد عادی یعنی کسانی که درک عقلی ندارن و گرفتار وثنیت و سنمیتن، به اونها میشود تفهیم کرد چیزی که از شما غیبت میکند نمیتواند مربی و مدبر شما باشد. چرا برهان امکان است؟ برای اینکه فإن الهوی فی حظیره الامکان افول، هر ممکنی آفل است، این برهانش به برهان امکان و وجوب برمیگردد. ما از ممکن بودن این اجرام پی میبریم که اینا واجب نیستن، واجب دارن، و از حدوث اینها یا حرکت اینها پی میفهمیم که اینها مبدا قدیم دارن و محرک دارن که اون مبدا محدث ایناست و اون مبدا محرک ایناست. بر فخر رازی و امثال فخر رازی که این برهان خلیل حق سلام الله علیه را برهان امکان یا برهان حدوث یا برهان حرکت دانستن، نقد کردن که افول که معنی امکان نیست، افول که معنی حدوث نیست، شما بخواید اصطلاحات مدرسی را بر قرآن تحمیل کنید، این ناتمام است. برای اینکه امکان یه معنا دارد، افول معنای دیگر دارد، حد وسط این برهان افول است و افول غیر از امکان است. این نقد بر اونها وارد نیست، برای اینکه نه اونها منظورشون این است و نه جناب فخرازی در جمع‌بندی منظورشون این است که افول به معنی امکان است یا افول معنی حدوث است یا افول معنی حرکت است، بلکه اونا خواستن بگویند و جناب رازی هم در جمع‌بندی همین منظور را تعقیب میکرد که شیئی که آفل است یقینا ممکن است و ممکن محتاج به واجب است، شیئی که آفل است یقینا متحرک است، یقینا حادث است. هر متحرک محرک می طلبد، هر حادث محدث می طلبد. نه اینکه افول معنی امکان باشد، یا افول معنی حرکت باشد، یا افول معنی حدوث باشد. کل آفلن فاو ممکن، نه الافول و الامکان. کل آفلن فاو ممکن و کل ممکن فله واجب، یا کل آفلن متحرک و لکل متحرکن محرک، یا کل آفرین حادث و کل حادثین فلهو محدث. نه اینکه اونا خواسته باشن بگوین افول معنی حدوث است یا معنی حرکت است یا معنی امکان است تا شما رو اشغال بکنید. ولذی ینبغی ان یقال، که سیدن استاد رسول الله در گوشه از فرمایششون بهش اشاره کردن، دو نکته است. یکی اینکه قبلا هم گذشت که بحث انبیا عموماً و وجود مبارک خلیل حق خصوصاً با قومشون در اون احتجاج در اون فصل ششم بود، نه فصول پنجگانه قبلی. یعنی بحث در این نبود که واجب الوجود در عالم موجود است، بحث در این است که واجب الوجود شریکی ندارد، ما دوتا واجب الوجود نداری. بحث در این نیست که اون واجب الوجود خالق است و دیگری خالق نیست. بحث در این نیست که واجب الوجود که خالق است شریک ندارد و توحید در خالقیت اوست. این چهار فصل. و بحث در این نیست که اون واجب الوجودی که خالق کل است رب الارباب است، رب العالمین است. این پنج فصل. در همه این مطالب غالب و سنین اتفاق دارن، یعنی اتفاق دارن در عالم واجب الوجود هست و واجب الوجود واحد است شریک ندارد و اون واجب الوجود خالق هست و اون واجب الوجود که خالق است در خلقت شریک ندارد و اون واجب الوجودی که در وجود واحد است در خلقت واحد است رب به کل نظام است، رب العالمین اوست، رب الارباب اوست. اختلافی که داشتن در فصل ششم است که آیا ربوبیت مقطعی دریا و صحرا، انسان و غیر انسان را خدا به غیر خود واگذار کرد یا نکرد. این هم یه فکر ریشه‌دار عمیق و کهنی است که به این آسونی به این جنگ و دعوام حل نمی شود. دیدید قبل از جریان نوح سلام الله علیه در دراز مدت سابقه داشت. 950 سال وجود مبارک نوح با اینا مبارزه کرد و موفق نشد. بعد طوفان آمد همه اینها را غرق کرد، یه عده از اینا تو سفینه موندن. بر اثر رسوبات همه اون افکار وثنیت به بعدی ها منتقل شدند، با اینکه همه اونها رو آب برو برد، یک گروه کمی که به اصطلاح منتخب بودن اینا تو سفینه موندن، همین افکار وثنیت را به بعد منتقل کردند. با ناکام موندن تبلیغات 950 ساله نوح در زمان انبیای بعد از نوح، این وثنیت ادامه داشت تا رسید به ابراهیم خلیل. بشر گرفتار حس است. اون که عاقلانه می اندیشد به فکر یک موجودی است که سمد باشد، و از اون که بگذری اکثری گرفتار هستند، چیزی را می پرستند که ببینند. اون همه معجزات را موسی کریم سلام الله علیه به قومش ارائه کرد، اما همین که از این دریا با اون معجزه گذشتند، یک گروهی را دیدند که یعکفون علی اصنام لهم، به موسی کریم سلام الله علیه گفتند یا مسجعل لنا الهن کمال هم آله، یه خدای دیدنی برای ما بیار. همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دیدنی دارن، تو هم برای ما یه خدای دیدنی بیار. اول تقاضا کردن وجود مبارک موسی کریم، فرمود هؤلاء متحبر ما فهم فی و باطل ما کانوا یعملون. این مبتر است، تبتیر است، ابطال شده است، یه چیز باطلی است. برهان اقامه کرد، موعظه کرد، اثر نشد. بعد اونا شروع کردن به لجبازی کهن که لن نؤمن لکت تا نر الله جهرتن. بعد فأخذت هم الصاعقه. اکثری مردم که اهل تعقل نیستن گرفتار هستن، و چون گرفتار هستن وجود مبارک خلیل حق سعی میکنه از راه افول با اینا سخن بگوید. حالا در فصل ششم که محل بحث است، برای این فصل ششم برهان امکان کافی نیست، برهان حرکت کافی نیست، برهان حدوث کافی نیست، برای اینکه محل نزاع یکی از اون فصول پنجگانه قبلی نیست تا شما بگید جهان واجب دارد. خب اونم قبول دارن، عالم ممکن است، هر ممکنی واجب میطلبد، عالم حادث است، هر حادثی قدیم میخواهد، اینا متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد. اون برهان متحرکت، برهان حدوث، برهان امکان برای اثبات اصل واجب است. نکته بعدی که بازم ایشون اشاره فرمودن این است اصل برهان حدوث و برهان حرکت که در کتابهای کلامی رایج است. اگر کسی بخواهد با کمک برهان حدوث یا با کمک برهان حرکت واجب الوجود را ثابت کند، ناکام میماند. بیان و زارک این است: اگر حد وسط حدوث باشد، هرگز برهان حدوث واجب ثابت نمی کند. چه این که اگر حد وسط حرکت باشد، هرگز برهان حرکت واجب ثابت نمی کند. حد اکثر آن است که برهان حدوث یه موجود قدیم ثابت کند و برهان حرکت هم یه موجود محرک غیر متحرک ثابت کند. خب مجردات تامه نه حادث زمانی هن نه متحرک هن، این طور هم دیگه. گذشته از این، نه برهان حدوث نه برهان حرکت اونطوری که اهل کلام مشی کردن هرگز ثابت نمی کند که این اشیای حادث و متحرک در درونشون نیازمندن. چرا؟ برای اینکه اینها که غالب حدوث جوهری و حرکت جوهری و این گونه از معارف عمیق نبودن، حرکت معمولا در کم و کیف و عین و وضع و این گونه از امور قائل بودن. برهان اهل کلام از راه حدوث این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این شکل اول و قیاس اول. العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له المحدث، این قیاس دوم از شکل اول. و از مجموع این دو قیاس نتیجه میرن که فالعالم له محدث. خب چون عالم حادث است، محدث میخواهد. این سخن حق است. حدوث عالم را از کجا ثابت میکنه؟ اگر کسی بگوید ذرات اولیه این عالم قدیم است، اون چه راهی دارن برای اثبات حدوث این ذرات؟ اونا که حرکت جوهری که نتونستن اثبات کنن. میگن العالم متغیر. متغیر یعنی چی؟ یعنی حرکت ها و تغییرها چه دفعی چه تدریجی ما در کم و کیف و عین و وضع اینا میبینیم. بیش از این که نمیتوان اثبات کنم. اونگاه قیاس دومشون رهن قیاس اول است. هر اندازه که قیاس اولشون بارور شد، قیاس دومشون منتج است. قیاس اولی است که العالم متغیر. اینا باید این سوال رو پاسخ بدن: آیا العالم متغیر فی جوهره و عوارضه یا العالم متغیر فی عوارضه؟ اونا که تغییر جوهری و حرکت جوهری و تبدل جوهری و امثال ذالک اثبات نکردن که. پس العالم متغیر فی عوارضه نه فی جوهره و عوارضه. سورای قیاس این است: هر قیاسی به اندازه حد وسطش نتیجه میده. و العالم متغیر فی عوارضه و کل متغیر فی عوارضه فهو حادث فی عوارضه. نتیجه می شود که فالعالم حادث فی عوارضه. این نتیجه قیاس اول. همین نتیجه را سورا برای قیاس دوم قرار میدیم: العالم حادث فی عوارضه و کل حادث فی عوارضه فله محدث فی عوارضه. فالعالم له محدث فی عوارضه. اونگاه اگر کسی توهم ازلیت ذرات عالم بکند، باشه پاسخ حل می شود. این که حرکت جوهری نیاوردن عرضه کنند که. اونه که حرکت جوهری را عرضه می کند، می گد العالم متغیر فی جوهره و عوارضه. ما چیز آرام نداریم تو عالم. گوهر ذات هر چیزی سیال است. و کل متغیر فی جوهره و عوارضه فهو حادث. فالعالم به جوهره و عوارضه حادث. این نتیجه قیاس اول. اونگاه همین نتیجه صغرای قیاس دوم قرار میگیرد: العالم حادث فی جوهره و عوارضه و کل حادث فی جوهره و عوارضه فله محدث فی جوهره و عوارضه. فالعالم له محدث فی جوهره و عوارضه. گوهر ذات عالم و عوارض عالم مبدع می طلبد. این حرف برهان حرکت جوهری است. این حرف که نه در کتابهای کلام اهل شیعه است نه در کتاب کلام اهل سنت. حدوث هم به شرح ایزن، حرکت هم به شرح ایزن. میمونه برای کون و فساد. خب غالب اینها اگر درباره کون و فساد اظهار نظر کردن که جوهر تبدیل پذیر است، اگر کسی ذرات ازلی عالم را و ماده اولا را قدیم دانست چه پاسخ دارن بدن؟ ولی بر اساس حرکت جوهری میگن اگر چنین ماده